أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على اعدائهم اجمعين. امروز رو حضرت آیت الله امر کردن فقط امروز من مزاحمت ایجاد کنم، ان شاء الله فردا خود ایشون شما رو به فیض خواهند رساند. یه صلواتی عنایت فرمایید. یکی از مهمترین و شاید به یه معنا مهمترین اعمالی که برای شب و روز قدر ذکر شده است، توجه و توسل به محور دایره هستی و قطب عالم امکان، یعنی وجود مقدس حجت ابن حسن العسکری، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا است. این که من گفتم شب و روز قدر، با این که در قرآن کریم همش سخن از لیلة القدر، اما به تعبیر مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، اگر شبی شرافت داشته باشد، روز هم در شرافت ملحق به شب میشه. در برخی از روایات و اخبار وارد شده که شب و روز شرافتشون و ارزششون به یک دیگر سرایت میکنه. روز شریف شبش را هم شریف میکند، شب شریف هم روزش را شریف میکنه. این رو لذا ایشون در کتاب المراقبات در مورد مواظبت بر روزهای قدر هم توصیه میکنه که همونطور که به شب قدر اهمیت میدهید، به روز قدر هم اهمیت بدید. البته مرحوم میرزا جواد آقای ملکی حتما نامش رو شنیدید، در همین مجلس استاد بزرگوارم بارها از ایشون نام برده. کم کسی نبود، کسی بود که امام رحمت الله علیه درباره او میفرمود که من 3 سال ایشون رو دیدم. فقط همین را درباره او بگویم که وقتی میآمد در مدرسه فیضیه نماز بخوانه، وقتی که می نشست گویی منتظر هاتفی بود که او را صدا بزنه و از جا برخیزه و بره برای نماز، و وقتی هم که از جا بر می خواست انگار اون هاتف و منادی او را صدا می زد برای نماز، و این حالت رو داشت نسبت به نماز. حالا داستانهای غریبی از ایشون نقل میکنن که حالا در یه فرصتی باید به اون به هر حال پرداخت. مسئله اینه که شب و روز قدر، یعنی شب 19 و شب 21 و شب 23 و روزهای اینا مثل امروز، و روز 21 و روز 23 از مهمترین کارها توجه به وجود مقدس حضرت ولی عصر و توسل به ذیل عنایت اون بزرگواره. خب این چرا باید به این قطب و دایره و محور دایره هستی توجه کرد و توجه ما چه تأثیری داره؟ بحثا هم به هر حال این ایام پیرامون وجود مقدس حضرت ولی عصر است. برای اینکه این مسئله مقداری باز بشه که به هر حال وجه این توسل و توجه چیه؟ آیا به صرف تکرار دعای اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن که وارد شده شب قدر و این روزها خونده بشه این حاصل میشه؟ برای اینکه این مطلب رو من حالا تو این فرصت مختصر توضیح بدم، ناچارم درباره شب قدر و اتفاق مهمی که در شب قدر میفته یه اشاره‌ای بکنم. شب قدر مگه چه اتفاقی میفته؟ چه فعل و انفعالی در حال عالم هستی رخ میدهد و نقش امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در این تغییر و تحولات چیه و چه میکنه؟ اگر در سوره قدر دقت کنید میفرماید خداوند تبارک و تعالی تنزل الملائکه فیها، این سوره خیلی مهمیه، خوندن این سوره در شب قدر توصیه شده، چون با این سوره میتوان وجود مقدس امام زمان رو ثابت کرد. با این سوره، با برخی از آیات این سوره، حیات امام زمان ثابت می شود. یعنی هم اصل ضرورت وجود امام عصر و هم این که الان باید امام عصر در قید حیات باشه، هر دو مطلب از این سوره قابل استفاده است. بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. غیر از نزول قرآن که در شب قدر اتفاق افتاده، یکی از مهمترین اتفاقات نزول ملائکه است. ملائکه و روح از آسمان نازل می شوند به زمین. حالا این که روح چیست؟ برخی گفتند روح همون جبرائیله، برخی گفتند حالا روح یه ملک دیگریست. مهم اینه که ملائکه و فرشتگان نازل میشوند به زمین. خب اینها که نازل میشن به زمین، منزلگاهشون کجاست؟ کجا فرود میان؟ آیا مثل سفینه های فضایی یا تصاویری که در داستان های خیالی از فرشتگان درست می کنن، یا موجودات فضایی، اینا از آسمان فرود میان در صحرا، در دریا، در کوه و جنگل و دشت اینجاها فرود میان، یا اساساً نزول ملائکه غیر از نزول این اشیاء مادیه معنا نداره. اصلاً ملکی که جسم مادی نیست بیاد و در کوه و دشت و دریا فرود بیاد. منزلگاه ملائکه دل و قلب ولی خداست. ملائکه بر قلب ولی خدا که انسان کامل است فرود میان. دل و قلبهای عادی و من و شما این ظرفیت رو نداره. اونا یه موجوداتی هستند، مجرد یه موجوداتی هستند که برای یه کار مهم میان، که حالا میگم اون کار مهم چیه. خب اون مأموران مهم برای اون کار مهم وقتی میخوان نازل بشن، باید در یک ظرفی، در یک محلی، در یک جایی که قابلیت پذیرش اونها رو داشته باشه فرود بیان، و اون نیست جز قلب انسان کامل. دل انسان کامل این ظرفیت رو داره که ملائکه بر قلب او فرود بیان، همطوری که قرآن بر قلب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. شب قدر قرآن بر قلب پیامبر نازل شد به نزول دفعی. خب این نزول قرآن، حقیقت قرآن یه جایی میخواد که گنجایش اون حقیقت رو داشته باشه. تنها قلبی که گنجایش درک حقیقت قرآن رو داشت قلب پیامبر بود. ملائکه هم که شبهای قدر بر زمین نازل میشوند، باید یه فرودگاهی داشته باشن که گنجایش اونا رو داشته باشه، و اون فرودگاه چیزی جز قلب واسع ولی خدا نمیتواند باشد. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. این در هر شب قدری اتفاق میفته. از اول خلقت آدم تا به امروز و الی یوم القیامه هر سال این اتفاق افتاده و می افتد و خواهد افتاد. سالی یک بار شب قدر ملائکه نازل می شوند بر قلب ولی خدا که انسان کامله. زمانی که آدم ابوالبشر بود این نزول ملائکه بود، به قلب او نازل می شدند. انبیاء بعدی هر کدام قلبشون ظرف نزول ملائکه بود. در فاصله های بین انبیاء هر کدام وصی و جانشین داشتن. اتفاقا یکی از سوالاتی که میکنن میگن بین بعثت عیسی ابن مریم و بعثت پیامبر 500 سال فاصله بود. خب اگر شب قدر تا حضرت عیسی زنده بود، قرآن ملائکه شب قدر بر قلب او نازل می شدن. بعد از عروج عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام تا 500 سال بعد که پیامبر مبعوث به رسالت شد، تو این فاصله این ملائکه کجا نازل می شدن؟ تو این فرصت وسی داشت حضرت عیسی، جانشینانی داشت که هر سال نزول ملائکه بر قلب اونها واقع می شد. در روایت داره امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید، این رو زیاد نقل می کرد امیر المؤمنین، که هرگاه اون دو نفر به محضر رسول خدا می رسیدند و رسول گرامی اسلام سوره قدر را تلاوت می کرد، عشق از چشمانش جاری می شد و می گریست. سوره قدر را با خشوع و گریه تلاوت می کرد. اونها سوال می کردند از پیامبر که چرا وقتی سوره قدر می خوانی اینقدر دلت نرم و اشکت جاری میشه؟ رسول خدا می فرمود برای آنچه چشمم دیده و دلم فرا گرفته است. لما رأت عینی و وعا قلبی. می گفت به خاطر اون چیزی که دیدم و اون چه که بر قلب من نازل شده. اشاره می کرد به ملائکه‌ای که در شب قدر می دید با چشم باطن و شرح و تفصیل امور سال که دلم در اون شب فرا گرفته است. بعد این جمله رو فرمود و لما یرا قلب و هادا من بعدی، و به خاطر اون چیزی که این، اشاره به امیر المؤمنین، میبیند بعد از من. بعد اونها سوال میکردند که مگر شما چه دیدید در شب قدر، چه دیدید و او چه میبیند؟ این روایت طولانیه، در کتاب اصول کافی آمده، مرحوم کلینی این رو نقل کرده و حالا روایات این کتاب به تعبیر محقق نائینی معتبر است. الکافی کافن لشیعه، که همه روایاتشو مرحوم نائینی معتبر می داند. وقتی سوال می کردن مگه شما چه دیدی و او چه می بیند، اون حضرت یعنی پیامبر با انگشت روی خاک می نوشتن تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. این آیه رو روی خاک برای اونها می نوشتن. بعد اون دو سوال می کردن که آیا پیامبر از اونها سوال می فرمود آیا می دانید اون که هر کار و امری بر او نازل می شود چیست؟ می گفتند ای رسول خدا شما. حضرت می فرمود بله درست گفتید. آیا باز پیامبر سوال می کرد آیا شب قدر بعد از من نیز هست؟ اونها می گفتند بله. باز حضرت می فرمود آیا در شبهای بعد از من، شبهای قدر بعد از من هم این امور نازل می شود؟ اونها می گفتند بله. اون حضرت می پرسید بر چه کسی نازل می شود؟ اونها می گفتند نمی دانیم. بعد پیامبر دست بر سر امیرالمؤمنین می گذاشت و می فرمود بدانید که بعد از من این امور بر این، یعنی امیرالمؤمنین، نازل و عرضه می شود. و بعد در ادامه اشاره به 11 تن از اوصیا و فرزندان امیرالمؤمنین. شب قدر شب نزول ملائکه بوده از ابتدای عالم تا به امروز. روایات زیادی داریم که این معنا رو میرساند، روایات متعددی داریم در زمان ائمه معصومین علیهم السلام شب قدر این اتفاق افتاده برای ائمه. از امام صادق علیه السلام سوال شد تعرفون لیلت القدر؟ آیا شما شب قدر رو میشناسید؟ به امام صادق عرض کردن شب قدر رو میشناسید؟ فقال و کیف لا نعرف و الملائکه تطوف و بنا فیها. چطور میشه؟ جواب داد فرمود چطور میشه ما شب قدر رو نشناسیم در حالی که فرشتگان در آن شب گردا گرد ما دور میزنند. این همون نزول ملائکه بر قلب ولی خدا و انسان کامل است در هر عصری. اصل این که ما شب قدری داریم که در اون شب قدر بر طبق این آیه قرآن ملائکه نازل می شوند و بر قلب انسان کامل فرود می آیند، در هر سال از ابتدای خلقت تا به امروز تردیدی نیست. بهترین شاهد خود این آیه است. دقت کنید آیه می فرماید تنزل الملائکه و روح فیها. تنزل به قول اهل ادب فعل مضارع و معنای استمرار داره. نمیگوید در شب قدر ملائکه نازل شدند، نمیگه ملائکه و روح در شب قدر نازل شدند، میگوید تنزل، یعنی ریشش تتنزلوز. این دلالت بر دوام و استمرار داره. نزول ملائکه تا آخر ادامه دارد، استمرار دارد. خب اگر نزول ملائکه استمرار داره، خب در گذشته پیامبران بودن، در هر عصری پیامبری بوده و جانشینش تا به زمان پیامبر ما، بعد از او اوصیاء پیامبر امیرالمؤمنین تا امام عسکری، هیچگاه زمین خالی از نبی یا وصی نبوده. اگر نزول ملائکه یه امر مستمر و دائمی است، یعنی سالی یک بار شب قدر ملائکه نازل می شوند از آسمان به زمین، این منزلگاه می خواد. منزلگاهش مادی نیست، منزلگاهش دل و قلب انسانی که گنجایش اونها رو داشته باشه. خب غیر از انسان کامل، اون هم حی و موجود، چیز دیگری نمیتونه منزلگاه ملائکه باشه. این نص قرآنه. اگر امام عصر الان در قید حیات نباشند، ملائکه کجا نازل میشن؟ چه کار میخوان بکنن؟ کارشو بعدن میگم. اگر یه روز دیگه حالا فرصتی پیدا شد اون کارو بگم، تازه معلوم میشه که غیر از یک انسان کامل مقرب به خداوند تبارک و تعالی هیچ کس نمیتواند منزلگاه ملائکه باشه. غیر از وجود محور دایره هستی که الانم باید موجود باشه، کی میتونه ظرفیت داره ملائکه رو پذیرا باشد و ملائکه بر قلب او و گرداگرد وجود او در حال طواف باشند؟ اینکه امام صادق میفرماید یطوفون بنا، ملائکه طواف میکنن دور ما. این نمیشه جز اینکه وجود مقدس امام عصر الان در قید حیات باشه. اگه نباشه اون وجود نوریش که خب تو این عالم نیست، میگه ملائکه نازل میشن رو زمین تو عالم ماده. یه کتابی داره علامه هلی به نام تجرید الاعتقاد که خواجه نصیر توسی اون رو شرح کرده، اونجا بحثای کلامی و اعتقادی توش مطرح میشه. یه عالم حنفی مذهب در همین بحث امام زمان یه اشکالی کرده به خواجه نصیرالدین توسی. اونجا البته این عالم ایرانی هم هست، ایرانی به این معنا که مال سمرقند و بخارا بوده و سمرقند و بخارا هم که قبلا جزء ایران بوده است. ملا علی قوشجی ریاضیدان، متکلم، منجم، علمای قدیم، بزرگان قدیم، به هر حال جامع و ذوفنون بودند. میگه خیلی خوب، شما میگید باید، یه اشکالی میکنه به خواجه نصیر توسی، میگه اگر شما میگید وجود یک امام غائب در حالی که بشر انتظار او را بکشه برای جامعه مفید، مردم با انتظار خودشون رو عرض به حضور شما برای رسیدن به اون روز موعود آماده میکنن، خیلی خوب قبول، ما اینو قبول داریم، ولی چرا باید این امام الان زنده باشه؟ کی گفته زنده باشه؟ خیلی خوب، این که یه روزی یه امامی خواهد آمد که دنیا رو به عدل و داد و آبادانی میرساند، قبول، این امید بخشه، این الهام بخشه، این سازنده است. اما چرا این امام باید الان زنده باشه؟ خیلی خب، حالا بعدن به دنیا میاد. خب اهل سنت عقیدهشون همینه که اصل وجود موعود را قبول دارن، مهدی موعود را قبول دارن، اما این که الان به دنیا آمده باشه این رو نمیپذیرن. این سوره و این آیه بهترین دلیل بر این که باید وجود مقدس امام زمان الان در قید حیات باشه. اگر نباشد تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، معنا پیدا نمی کنه. اگر امامی الان در قید حیات نباشه، اگر قلب با ظرفیت و با اون گنجایش نباشد، ملائکه کجا میخوان نازل بشن شبهای قدر؟ کجا میخوان نازل بشن؟ کل امر را کجا میخوان بیارن؟ کجا میخوان تفصیل امور را در سال بیارن به مردم، بیارن به اون منزلگاه عرضه بکنن؟ این سوره، این آیه بهترین دلیل و یکی از قوی ترین ادله وجود مقدس ولی عصر، این که باید چنین امامی پس از پیامبر خاتم و اوصیاء او باشد و این باید الی یوم القیامه باشد، تا روز قیامت باید یه همچین امامی باشه که محل نزول ملائکه باشد. محل نزول ملائکه که امر را بر او نازل کنند. اگر ما میگیم شب قدر شب توسل به امام زمانه، برای اینکه امور توسط ملائکه به قلب او نازل میشه، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم. خب حالا وقت گذشته، بیش از این مصدع نشم، اگر فرصتی بود بعدن این ملائکه فرودگاه و منزلگاهشون معلوم شد، اما چه میارند؟ چی رو بر قلب ولی عصر عرضه می کنند؟ و چرا ما باید به این انسان نزدیک بشیم؟ و نزدیک شدن ما چه تأثیری میگذاره روی اون اموری که به قلب او نازل شده؟ ما چه کار میتونیم بکنیم؟ بی جهت نیست. این همه اولیا تأکید میکنن مهمترین اعمال در شب قدر توسل به وجود مقدس امام زمان.
قامت بلندش بلند صلوات بفرست.
حالا اگر فرصتی بود این رو انشاءالله ما دنبال خواهیم کرد. قلب ولی خدا همیشه محل نزول ملائکه بوده و هست. امیرالمؤمنین این روایت رو ملاحظه فرمودید که پیامبر اشاره کرد که بعد از من امور بر قلب این نازل می شود، اشاره کرد به امیرالمؤمنین. و وقت شما ببینید قلب و دلی که امور با همه عظمتش به قلب او نازل می شود، باید گرفتار چی بشه؟ گرفتار کی بشه؟ درد بزرگ ائمه و اولیاء ما اینه که اون دل و قلبی که علم جبرائیل، علم جبرائیل و ملائکه دیگه به قلب او نازل میشه، باید گرفتار بشه به یه عده آدمی که نه تنها او را نمیفهمن، مدعی او هم میشوند. مغیرت ابن اخنس یه آدم بیریشه، بیشاخ و برگ به تعبیر امیرالمؤمنین، میاد یه روز مقابل امیرالمؤمنین وای میسه در دفاع از یه کسی، به او میگه، یه گفتگویی در گرفته بود بین امیرالمؤمنین و یه شخصی، وسید پرید وسط گفتش که بذار من جواب اینو بدم، من کفایت میکنم او را، من حسابشو میرسم. امیرالمؤمنین، حالا ببینید اون دل، اون قلب، این دیگه هست، این ابتلا برای همه انبیاء بوده، برای ائمه معصومین ما بوده، که خب گاهی با کسانی مواجه می شدن که درکشون، درک هیچی، حالا اون توقعی هم نبود درک کنن، ولی گاهی مدعی می شدن. پرید وسط گفتش که بذار من حساب اینو برسم. امیرالمؤمنین یه نگاهی کرد. اینجا از اون جاهاییست که امیرالمؤمنین با تندی و به نوعی با یه ادبیات توهین‌آمیز با این طرف برخورد کرد. فرمود یبن اللعین الابتر الذی لا، بله، یبن اللعین الابتر و شجرت التی لا اصل لها ولا فر، ای پسر لعنت شده ابتر، ای کسی که پسر درختی هستی که نه ریشه داره و نه شاخ و برگ، تو اومدی میخوای جواب منو بدی؟ یه آدم بیریشهی که معلوم نیست چی هستی، تو میخوای بیای جواب منو بدی؟ تو از هر کسی دفاع کنی، حرف بزنی، کسی نه برای اون نفعی داره نه برای این. آقا کی بود؟ مغیرت ابن اخنس یه آدمی بود که پدرش اون روزی که مکه فتح شد با هم به همراه ابو سفیان اسلام آوردن، ظاهرن قلبن هیچ وقت اسلام نیورد. اون وقت برادرش هم تو یک تو جنگ احد ظاهرا به دست امیرالمؤمنین کشته شده بود، یه کینه ای داشت، حالا اومده وسط یه دفعه وایساده مدعیه و مدعی امیرالمؤمنین شده، مدعی امیرالمؤمنین شده. این که امیرالمؤمنین اینجا میفرماید یبن اللعین الابتر و شجرت التی لا اصل لها ولا فر، این برای بوده که به همه بفهمونه این آدم بیریشه ایه، اینی که الان مسلمون دعاتش شده این آدم بیریشه است. این درد امیرالمؤمنین بود، اون قلبی که محل نزول ملائکه است، اون قلبی که امور عالم به قلب اون نازل می شد، اون قلب باید بیاد در مقابل چه گرفتاری ها و چه اشخاصی قرار بگیره. این درد امیرالمؤمنین بود. عجیب این سخنانی که گاهی امیرالمؤمنین خطاب به این مردم در کوفه بیان میکنه، واقعا دم به دل انسان مینشاند و آه جانسوز باید انسان از نهاد خودش بر بیاورد که امیرالمؤمنین مبتلا به چه دردهایی بوده. و امروز دیگه اون روزی است که عرض به حضور شما امیرالمؤمنین در بستر بیماری و جراحت ناشی از عرض به حضور شما ضربت شمشیر قرار گرفته. جبرائیل دو بار در این عالم صیحه اش فراگیر شده و می شود. یکی دیشب مثل دیشب بود که وقتی ضربت شمشیر اون نانجیب به فرق امیرالمؤمنین فرود آمد و این ضربت درست همون جایی آمد فرود آمد که عمرو بن عبدود ضربت زده بود، یعنی به همون نقطه‌ای که قبلا یک بار سر امیرالمؤمنین به خاطر این ضربت آسیب دیده بود، این ضربت همون جا خورد. طبیعیه سر انسان که زخمی بشه، استخوان که آسیب ببینه، برای بار دوم وقتی به همون نقطه اون ضربت با اون شدت فرود بیاد اثرش خیلی بیشتر است. ضربت وقتی اونجا فرود آمد و صدای امیرالمؤمنین بلند شد، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله فزت و رب الکعبه، همون جا بود که صیحه جبرائیل بلند شد، تهدمت والله ارکان الهدى، به خدا پایه‌های هدایت ویران شد. اونجا یه صیحه بود از جبرائیل، اما یک صیحه دیگری هم از جبرائیل در شب 23 رمضان، اون روزی که منتقم خون شهدا و مظلوم عالم امیرالمؤمنین ظهور خواهد کرد، اون روز هم این صیحه بلند خواهد شد. اون صیحه هم در ماه رمضان است، اون صیحه هم شب قدر است، شب 23 رمضان است، منتها اون صیحه دیگه صیحه خبر دادن از قتل یک ولی خدا نیست، اون صیحه صیحه بشارت، اون صیحه است که به عالم بشارت میدهد ظهور حضرت حجت را.
از مردم